أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيد المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. تسلیت عرض میکنم شهادت جانسوز و جهانسوز امام محمد تقی رو هم به محضر امام رضامون ولی نعمتمون صاحب کشورمون، هم به محضر مبارک صاحب عالم و صاحب ماتم امام زمانمون و هم به شما صاحب دلان در اذان شستگان. خب نهج البلاغه همونجور که وجود نازنین امیر المومنین نسخه واحده است و هیچ مثل و نظیری ندارد، مظهر عجایب هست و مظهر غرایب هست. کلام هر کسی تبلور شخصیت اوست. آدم دارایی های باطنی خودش رو در کلام به ظهور می رساند. عالم کلام الله است و خدا خودش رو در این کلام نشون داده. عالم مظهر خداست و تمام مخلوقات خدا اجزا و کلمات یک کتاب عظیم آفرینشند. نهج البلاغه امیرالمومنین بازگو کننده عظمت مولا و مظهر حکمت مولا و مراتب نورانیت آن بزرگوار می باشد. لذا اگر کسی بخواد در نهج البلاغه گزینش کند، به هر فرازی که میرسد اون بهترین است. همه نهج البلاغه در اوج هست و فوران چشمه است، همون گونه که وجود مقدس مولامون در خطبه بسیار دلنگیز و حساس خودشون که در مورد خلفا هم فی الجمله مطالبی به زبان مبارکشون آمده، اونجا این تعبیر رو دارن: ینهد رو عن سیل ولا یرقا الیت تیر. خودشون رو به یک کوه سر به فلک کشیده ای تشبیه کردن که از دامن این کوه جریان آب به صورت سیل بنیانکن است، هیچ مانعی در برابرش قرار نمیگیره. ینهد را عن سیل، سیل از دامن کوهسار عظمت من، سیل حکمت، سیل علم و دانش، سیل مباعث حسنه، انهدار داره، ریزش داره. ولا یرقا الیت تیر، هیچ مرغ بلند پروازی قله عظمت علی رو نتونسته شکار کنه. هیچ مرغی هر قد هم اوج بگیره، اندیشه هیچ انسان بلند اندیشه، احساس هیچ صاحب دلی وقتی اوج میگیره نمیتونه در ارتفاع و ارتقا به قله عظمت مولا امیرالمومنین دست پیدا کند. ما با یه همچه سفره‌ای مواجهیم، چه سفره پرنعمتی، چه خانه کرمی برای شیعیانشون و همه کسانی که علاقه دارن آدم بشن. امیرالمومنین موادش رو در این سفره چیده است و پذیراییش پذیرایی بی‌نظیری. در خطبه متقین عرض کردیم که وجود مقدس مولا علیه السلام ابتداءً با خوندن یک آیه و دعوت این بیدل شیدا به تقوا خواستن که در همینجا او بسنده کنه و حضرت امیر علیه السلام میدونستن این روح بیقرار طاقت شنیدن همه خوبی های پارسایان رو ندارد و اساساً دل بهانه‌گیر مرگش، عروجش، معراجش، لقاء اللهش نیاز دارد امیرالمومنین با این سخنان جمیل خودش او رو بدرقه کنند. لذا تساقل حضرت سنگینی نشون دادن ولی اصرار کرد، قسم داد. حضرت امیر هم شروع کردند، یک حماسه آفریدند، یک تابلوی از مجموعه خوبی ها رو ترسیم کردن و یک منظره های دلانگیزی که هر بیننده را دلش را آب میکنه ارائه فرمودن. فرمودن متقون هم اهل الفضائل، در یک جمله اهل تقوا به یک خوبی و دو خوبی بسنده نمی کنن. اینا مجموعه خوبی ها هستن. فضل یعنی زیادی، مردم همه در یک خصوصیات مشترکن، در غرایز، در نیازها، در امور مشترک با حیوانات، نباتات، همه یه جورن. اما بعضی ها رو خدای متعال تفضیل کرده، لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم، وجود ارزشی قرار دادیم اینا رو. و حملناهم فی البر و البحر، اینا هم بر آب هم بر خشکی سوارند، زندگی دوگانه دارند، در هر شرایطی خودشون رو تطبیق میدن. و حملناهم فی البر و البحر، جولانگاه بشر وسیع ترین میدان است که هیچ موجودی اینقدر وسعت حرکت نداره. حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم و فضلناهم، ما به اینها چیزهای اضافی دادیم. علا کثیرن ممن خلقنا تفضیلا، که بعض مفسرین کثیر را به معنی همه دیدن. کثیر در برابر قلیل نیست، نه، کثیر نفسی هست نه کثیر نسبی. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بر همه موجودات حتی بر ملائکه ما بشر را برتر کردیم. بوی چیزایی دادیم که به جبرئیل ندادیم، به میکائیل ندادیم. اینجا امیرالمومنین دارن اشاره میکنن اگر انسان وارث آدم است، بنی آدم، خودش عنوان سازنده است. آدم باید وارث باباش باشه. آدم کسی است که خدا او رو ولیده اسماء خودش معرفی کرد. و علم آدم الاسماء کلها، فرشتگان نداشتن این رو، فقط آدم این ظرفیت رو داشت. هم خودش گرفت، مظهر شد، مظهر شد، نور شد، و هم معلم ملائکه شد. ولما انبعهم به اسمائهم، انبا کرد، به اونا تعلیم کرد. بنابراین آدم مجموعه فضائل است. علم آدم الاسما، هیچ استثنا نداره. الاسما، امام صادق علیه السلام فرمودن این سجاده که من روش نشستم شامل اینم میشه. یعنی همه چیز با آدم ارائه شد، همه موجودات رو دید و ازش با خبر شد. یه همچه علمی. از اون طرف اسماء الهی در وجود او مایه شرافت او، اشرفیت او، افضلیت او بر دیگر موجودات شد. حالا اگر بخواید شما جز پارسایان باشید، متقی باشید، همت بلند دار. مسیرتون مسیر بالا رفتنه و بالا رفتن سخته و باید ارث باباتون آدم رو شما به دست بیارید. المتقون هم اهل الفضائل. این یک اجمالی است از یک تفصیلی که به وسعت همه عالم است. این تیتر، این عنوان. حالا به برخی از خصوصیات امیرالمومنین، اینا رو مثل رشته های تخصصی، ابتداعا پزشک عمومی بود، بعد تخصصی شد، هر عضوی یه متخصص پیدا کرد. حالا هر عضوی هم به رشته های مختلف تخصصی تقسیم شده. پزشک چشم 12 نوع تخصص برای خود چشم الان پیش اومده که یک طبیب همه این تخصص ها را ندارد. در علوم معنوی، در علوم انسانی، در علوم معرفت الجمال و الجلال، اونجا هم کلش یه چیزه، ولی وقتی ریز میشه برای هر کدام از این رشته های خاص استاد خاص، راهنمای خاص، رهیافته خاص لازم است. لذا امیرالمومنین اومدن مطالب رو ریز کردن. اینا منطق و مصباب، همه عالم نطق دارند، همه عالم تسبیح دارند، همه عالم سجود دارند، همه عالم اهل ذکرند، اما بشر منطقش با دیگران متفاوت است. الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. انسان وقتی منطقش صواب بود، در قیامت جزء پیشگامانی هستند که منصب شفاعت دارند. اینجا اونجا کسی جرأت حرف زدن ندارد مگر من اذن له الرحمن. اذن در اونجا اذن تشریعی نیست. شریعت تا دم مرگ است. از مرگ به اون طرف سفره شریعت برچیده شد. در بهشت حلال حرام بکن نکن وجود نداره، در قیامت هم همینجوره. اما اونایی که اهل حقن، صائبن، رسیدن، بلوغ پیدا کردن، یافتن، شهود کردن، اینا نه این که حرف میزنن حرفشون حرف واقع بینانه و حق است، نه، تمام وجودشون پیام الهیه. همان گونه که در مورد حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین میگیم معصوم هم کلامش حجت است، هم تقریرش حجت است، هم کارش حجت. یعنی همه اینها فلشه، همه اینا کلاسه، همه اینا تابلوه، و خدای متعال سکوت امام را برای شما آموزه قرار داده. اگر کاری در محضر امامی انجام دادید، امام متعرض نشد، معنا نکرد، این دلیل، این گویاست، این نطق امامه، یعنی این کار بلا مانعه، یا خوبه یا بلا مانعه. بنابراین سکوت امام هم نطق امامه، پیام امامه، رسائی داره، حجت هست بر خلائق. منطق هم و صواب، انسان متقی مظهر انسان کامله، از درجاتی از عصمت برخورداره. منطق اینها ثوابه، حرف زائد ندارن، گرفتار لغو و تعصیم نیستن. بهشت اینها از همین جا شروع شده که در سوره واقعه فرمود لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، در آیه دیگر لغوا ولا تعصیما، نه دروغی، نه گناه زبانی، نه لغوی در زندگی اینها وجود نداره. اینا به مقداری که توشه برای آخرت باشه و رضای خدا در او باشه هزینه میکنم وجودشون رو، هیچ اسرافی ندارن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اونایی که منطقشون ثوابه گرفتار اسراف نیستن، گرفتار افراط و تفرید نیستن، منطق اینها ثوابه. و ملبسهم الاقتصاد، همون گونه که منطق رو با این بیان گفتیم فرهنگ وسیعی دارد، اعم از نطق زبانی هست، بلکه رفتار ما نطق داره، سکوت ما نطق داره، گفتار ما هم نطق داره، همه اینا از اون جهت که کلام مظهر باطن انسانه، قیافه هم همینجوره، تبسم حرف میزنه، اخم حرف میزنه، انسان همه وجودش حرف زدنه، پیام داره، باطنش رو، محبتش رو، بغضش رو، ایمانش رو، کفرش رو نشون میده. بنابراین همه حرکات، سکنات، سکوت، فریاد، همه نطق آدمه و هیچ جاش بی حساب نیست برای اهل تقوا. آدم حسابیه، همه کارهاش گزینشیه و دقیقاً کل شیءٍ عنده بمقدار، ریاضیه. اینا هیچ پرت ندارن زندگیشون، همش ذخیره است. حضرت امام حسن مجتبی فرمودن که المؤمنو یتزود والکافرو یتمتع، مؤمن هرچی داره ذخیره میکنه ولی کافر هزینه میکنه. مؤمن هزینه نداره، قلیل المعونه کثیر المعونه، واعین کثیر المعونه، این همش نفعه. انجیر رو دیدید؟ همه چیزش خوردنیه، پوستش، درونش، و بعض موجودات دیگه هم دور ریختنی نداره. مؤمن منطقش ثوابه، یعنی هیچ حرف اضافه نداره، هیچ کار بی خود نداره، هیچ نگاه لغو نداره، همه کارهاش نطق اوست و در کتاب عملش. اونجا که میگن اقرأ کتابک، مگه تمام اعمال ما کتاب نشده؟ مگه کتاب مجموعی از کلمات نیست؟ مگه تمام کارهای ما در پرونده عمل ما اونجا باز نمیشه و ما خودمون عمر خودمون رو بازخوانی نمی کنیم؟ این نشون میده که منطق یک فرهنگ وسیع است و شامل مجموعه زندگی ما خواهد شد. و ملبس همال اقتصاد، ملبس هم مثل منطقه، لباس چیزیست که انسان رو پوشش میده، هم سوءات آدم رو میپوشاند، چیزهایی که منظره خوبی نداره، دیدنش مطلوب نیست. و تفقا یخسفان من ورق الجنه، در بهش بودن در حاله نور بودن، سوءاتشون دیده نمیشد، عیبشون ظهور و بروز نداشت، ولی وقتی از بهشت به این ویرانه منتقل شدند، اونجا سوءاتشون ظاهر شد و اولین حرکت بشر حفظ آبروست. آبرو مبدع زندگی با تقواست و پوشش آبروی آدمه. آدم برهنه بی آبروست و آبروی انسان به لباسشه. لباس آبروست، لباس زینت است، لباس حفاظ است، لباس آرامش است، لباس امنیت است، لباس بروز و ظهور آدمی است. لذا این ملبس هم الاقتصاد هم شامل لباس عرفی میشه که انسانهای با تقوا، انسان پارسا، انسان خود به پا، انسان خود حفاظ، انسان دارای کنترل، نه لباس اشرافی اونچنانی می پوشد که انگشت نما بشود. در سوره مبارکه قلم اونجا این آیه مبارکه، و لباسکه فتطهر، لباست رو تطهیر کن. این لباسکه تطهیر پیام‌های متعددی دارد، لکن در شأن نزولش اینجور آمده که اشراف مکه متمکنین، من این رو در روم هم دیدم، عروس که میبرن لباس بلندی داره و چند نفر میان این لباس رو میگیرن تو دستشون که به زمین کشیده نشه، کثیف نشه. لباس وقتی بلند باشه از پای انسان پایین تر که میره، روی خاک کشیده میشه. و اشراف برده های خودشون رو مأمور میکردن با اینا همراهی کنن، این دامن لباسشون رو بالا نگه دارن که کثیف نشه، آلوده نشه. قرآن اومد لباسک فطهر و ثیابک فطهر، ثیاب خودت رو تطهیر کن، مثل آیه تطهیر ها، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. نه اینکه اینا رجسی داشتن خدا شست اینا رو، نه، طهارت دفعی داشتن، خدا اینا رو چشمه پرفوران قرار داد، هر آلودگی به سراغ اینها بیاد فوران طهارت اون رو دفع میکنه، هیچ آلودگی به سراغ اینا نمیتونه بیاد. فضای جو اینا جویست که هیچ شیطانی به اینجا راه نداره. لذا خود شیطان هم به صراحت گفته الا عبادک منهم المخلصین، لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. دست من به دامن مخلصین نمیرسه، به حریم اونها حق ورود ندارم، اونها شهاب ثاقب دارن، اونها تیر رسایی دارن در وجودشون تیر نورشون، تیر ایمانشون، تیر طهارتشون اون چنان مواج است که هیچ کسی نمیتونه به این موج خودش رو نزدیک کنه، دست و پا شکست نمیشه. نزا بعدی از اینا منصرف رغبت به سوی اینا نداره. کذالک لنصرف عنهم السوء والفحشاء، ما سوء و فحشا را اجازه ندادیم رو به اینا بیارن، اصلا زمینه ندارن، اینا نمیتونن به معصوم خودشون رو نزدیک کنن. این ثیابک فطهر ظاهرش ظاهر درستی هست، انسان باید لباسش نظیف باشه، لباسش تمیز باشه، هم دفع کنند لباس بی خودی آلوده نشه، دامن بلند، هم اسراف در مال هست، هم اسراف در خدم و حشمه. دامن تو بلند کردی که دو آدم بدبختم بیان دامن تو رو بالا بگیرن، عمرشون رو به این مصرف بکنن، این چی کاریه؟ خب دامن تو کوتاه کن تا به زمین کشیده نشود و آلوده نشود. این پیشگیری است، این بهداشت است نه درمان، که در همه عرف و عقلا و فرهنگ و عقلا بهداشت مقدم بر درمان. و ترک گناه بهتر از توبه است. آدم باید کاری بکند که تیر شیطان به او نرسد. توبه مرهم است، توبه زخم بستر رو خوب میکنه، زخم گناه رو خوب میکنه. ولی چی کاریه که آدم خودشو مجروح کنه بعد با مرهم میخواد خودش رو خوب بکنه؟ این ثیابک فطهر هم طهارت دفعی هست هم طهارت رفعی هست. لباستون کثیف شد ببرید بشورید، دیدن وجود مقدس مولامون صاحب این کلمات در خطبه نماز جمعه که خطبه ایراد میکردن، پسر علی یبن حیدر خطبه تو خان تا خطبا دم زنن، سکه تو زن تا عمرا کم زن. آقای ما بیاد شما خطبه بخوان، ما یه نماز جمعه با شما بخونیم. دیدن امیرالمومنین در حالی که خطیب خطبه میخونه لباسشون رو تکون میدن، تعجب کردن خطیب جمعه چی تو مشغول اینه. بعد پرسیدن آقا این چی کاری بود؟ بدی بود، سابقه نداشت. فرمود به نماز جمعه میمادم دیدم لباسم تمیز نیست، نخواستم با لباس کسی بیام نماز جمعه، شستم ولی لباس عوضی نداشتم، که یعنی لباس دیگه نداشتم به جاش بپوشم، همه لباس خیس رو به تنم کرده بودم و چون مرطوب بود میتکندم که رطوبتش کم بشه، ایزا نکن. این ثیابک فطهر، طهارت لباس جزء آداب معاشرت اجتماعی است. نه، آدم خودشم یا آدمه ولو رفت آمدم نداره، کارش تحقیقاته، همیشه در یک گوشه پژوهشگره، بیرونم نمیاد، ولی خودشم باید خودش رو نظیف نگه داره. النظافت من ایمان، نظافت منشأش ایمانه. آدم مؤمن نمیتونه کثیف باشه، آدم مؤمن حتما نظیفه، مسواکش رو میزنه، خودش رو نظیف نگه میداره، اگه عطر خوبم داشت که معطرم میکنه خودش رو. نظافت سیره انبیاست، نظافت آموزه های همه ادیان الهی هست. هیچ پیغمبری نبوده که خودش رو بلش کنه و لباسش لباس تمیزی نباشه. این ملبس هم شامل لباس اینجوری میشه که آدم لباسش متناسب باشه، به زمین کشیده نشه، آلوده نشه، اگرم آلوده شد زود تمیز کنه، شستشو بده. و ثیابک فطهر و روز فحجر. و هم وسیع تر از اینه، با آموزه های خود و قرآن کریم در یه آیه فرمود که هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، همسران شما، زنان شما لباس شما هستند. شما هم لباس اونا هستید. پس هر کسی که برای کسی دیگری پوشش به حساب میاد، پیرایه به حساب میاد، مظهر به حساب میاد، اون هم لباس ازش یاد میشه. انسان مکلف است قو انفسکم و اهلیکم نارن. همینجور که لباس حفاظه، آدمی که لباس پوشیده وقتی به شاخه درختی بر میخوره تنش مخدوش نمیشه، لباس مخدوش میشه ولی تن آدم محفوظ میمونه. آدمی که همسر داره گناه او رو مخدوشش نمی کنه. همسر باید در حفاظ همسر از آتش گرفتن در آتش معصیت، افتادن در گودالهای جهنم باید محافظت کنن. زن و مرد یک روحند، در دو جسم دیده میشن. لذا فرمود من انفسکم ازواجن، این انشعاب از وجود خودت هست، یک روح هستید. زن تو خود تو هست و تو هم او هستی. انسان برای هر کسی ظهور و بروز اون کس بود، این لباس اونه. لذا منشی آدم، راننده آدم، رفیق جنجونی آدم، همسر آدم، همه اینا مثل لباس میمونن. فرمود که تو اول بگو با کیان زیستی، پس اونگه بگویم که تو کیستی. آدم رو با رفیقش میشناسن. اگه رفیق بد داشت حق دارن بگن این آدم خوبی نیست. اگه آدم خوبی بود با یه همچه آدم هایی نشست و برخاست نمی کرد. لذا در قرآن کریم تصریح شده همسر آدم لباس آدمه، یعنی زن و مرد برای همدیگر لباسن. باز تقوا رو خدای متعال لباس معرفی کرده و لباس و تقوا ذالک خیر. لباس تقوا شما ناچار در زندگی برای خودتون با اعمال و رفتارتون پوشش درست میکنید. شما به رفتار خودتون شناخته میشید. همون گونه که انسان به لباسش معرفی میشه، به کارها و رفتار و فضائل و رذائلش هم معرفی میشه. اونام برای انسان پوششن. ولی اگر بنات شما در جامعه شناخته بشید، با چه لباسی بهتر از شما رو بشناسن؟ و لباس و تقوا ذالک خیر. لباس تقوا این بهتره. شما پاکی رو بذارید برید دنبال ناپاکی. جاذبه تقوا دلها رو آب میکنه، ولی گناه افنه. گناه افنه. با استغفار باید عفونت گناه را آدم از خودش برطرف کنه. او لباس کثیف متعفنه و تقوا لباس تمیز پرجاذبه است. و لباس تقوا ذالک خیر. و در آیه شب هم برای انسان لباس معرفی شده، یعنی اگر شما در یه فضایی خواستید خودتون باشید، پوششی داشته باشید که دیگران شما رو نبینه. این مرکب شب چه مرکب رامیه، هم مرکب شماست هم لباس شماست. لباس خلوت با خداست، لباس مناجات با حضرت حق سبحانه و تعالی است. شب لباس تقوا لباسه، و همسر هم برای همسر لباسه. و با تنقیح منات رفیق آدم لباس آدمه، همکارهای آدم لباس آدمن، نزدیکان آدم لباس آدمن. هر کسی که مردم در مورد من قضاوت بکنن با اینا قضاوت میکنن. اینا همه پوشش ما هستن. امیرالمومنین علیه السلام با دید وسیعی که دارن دوست دارن کسی که میخواد به پارسایی، به آراستگی شناخته بشود، او در ملبسش همیشه تو جاده باشه، از خط خارج نشه. این طرف جاده افتادن، تفریط اون طرف جاده افتادن الیمین و شمال مظله و جادتو هیل وستا، راست و چپ لغزشگاه آدم میفته، اما جاده وسطه. تو جاده باشید، از جاده خارج نشید، به مقصد میرسید. در زندگی همیشه از خط خارج نشید. ملبس و همول اقتصاد، هم در پوشش ظاهری، هم در مسئله معاشرت با همسر، هم رفیق، هم استاد، همه اون چه که به شما را رنگ می کنن. یه وقت حضرت امام جواد علیه السلام جمله نازنینی دارن که امروز خیلی میتونه برای نسل جوان ما الهام بخش باشه، سازنده باشه. فرمود من اصغا الى ناطقن فقط عبده، فان کان ناطقا من الله فقط عبد الله، فان کان ناطقا عن ابلیس فقط عبد ابلیس. کسی که حرف میزنه، فردی که مخاطب قرار میگیره، عمرشو میذاره اینجا این حرف رو گوش کنه، داره اون گوینده رو عبادت میکنه. من اسقا، کسی اسقا کنه یعنی گوش بده به نطق ناطقی، وقتی گوش میدید او رو دارید میپرستید. اون ناطق اگه حرفش از جانب خدا باشه، این وسیله ارتباط شما خدا رو میپرستید. ولی اگه داره شایع پراکنی میکنه، داره ناامیدی رو تزریق میکنه، داره ایجاد دو قطبی میکنه، داره تفرقه ایجاد میکنه، داره دوستی ها رو به دشمنی تبدیل میکنه، ذهن های صاف رو داره منحرف میکنه، یه همچه کسی بلنگوی شیطانه. شما وقتی از اون حرف میشنوید، عبادت شیطان میکنید، عبدال ابلیس خواهید بود. این شبکه های دنیای استکبار همه بوغهای شیطانن. اینایی که زندگیشون رو گذاشتن، هیچ وقت بیا آدم حسابی گوش نمیدن، دنبال شایعاتن، دنبال این ماهواره ها و این شبکه های مجازی، اونم معاندین، همیشه از اونا گوش میکنن. ذهنشون همیشه مایوسه، میگن الانه که مملکت ویران بشه، همه چی به هم خورده، فردا پس فردا حکومت از بین میره، جامعه به هم میریزه. لذا هم دست باچن، انواع جنایت ها رو میکنن برای خودشون ذخیره کنن برای روز مباداشون. این بدبخت ها از حالا گرفتار جهنمن، اونجا همچون دنبال شیطان رفتن به جهنم عمیق خودشون واصل میشن. لذا الله الله، بیایم این شب شهادت امام جوانمون به این نکته توجه داشته باشیم که دشمن با تبلیغاتش داره ما رو ملبس میکنه. تا حال لباس دوستی داشتیم، لباس محبت و دوستی و لباس تعاون رو از تن ما در میارن، لباس دشمنی رو، لباس قساوت رو، بیرحمی رو، ناامیدی رو به تن ما میکنن. هر کی ما رو ببینه ناامید میشه. این لباس خیلی مهمه، پوشش خیلی مهمه. لذا همیشه به حرفای حسابی گوش کنیم، به کسانی که منطقشون صواب است ما معاشرت داشته باشیم. ملبس ما هم، پوشش زندگی ما هم در همه ابعاد تو جاده باشه، به خاکی نزنیم، بی احتیاطی نکنیم، از خط قانون خارج نشیم، از خط اخلاق خارج نشیم، از خط دین خارج نشیم، از جاده بهش فراتر نریم، و الا ملبس ما اقتصاد نخواهد بود، یا افراد یا تفرید. الیمین و شمال مظله الجاده تو هیل وستا. امشب شب تسلیت گفتن به آقامون حضرت علی ابن مصر رضا، بی 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 جانمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که در مهربانی عمه بودنش کمتر از حضرت زینب سلام الله علیها نبودش. و داغ امام جواد علیه السلام از سنگین ترین داغ هاست برای عالم اسلام، برای همه امامهای ما مظلوم بودن، همشون هم با دست ظلم به قتل رسیدن، همشون شهیدن، ولی دو امام مظلومیتشون مضاعف حد نداره. اولش امام مشته بود، دشمن تو خونش بود، آقا را در حال روزه عجب افطاری دادی شارج. چی جور زهر؟ زهر حلاحل بود، اما و احشا رو به هم ریخت در یه مدت کوتاهی، پاره‌های دیگرش رو تشریخ. اما امام رضا سرتون سلامت، مصیبت امام جواد سخت‌تر. امام مجتبا مسموم شد، به قدر رسید، ولی تا حالش به هم خورد برمون برید بگید حسینم بیاد، عباس بیاد، پسرام بیاد، خواهرام بیاد، همه آمدن دور بستر امام مجتبا حلقه زد. هر کسی به زبانی اظهار علاقه میکرد، اما قریب الغرباء حضرت جواد بود، هیچکی رو نداشت. اللهم لن هارون و مأمون و ام الفضل العباسی، سه امام رئیس نسل کشتن، هارون بوسبن جعفر رو، مأمون امام رضا رو، دختر مأمون امام جواد. با یه سمی که خودشم میدونست وقتی امام رو مظلوم کرد گریه میکرد، داد میزد. امام هم فرمودن به تعبیر من کار خودتو کردی، ولی بیا دردی مبتلا میشه که دیگه نمیتونی اظهار نکنی، همه میفهمم. خدا کنه بعض گزارش ها درست نباشه، کسی مسموم میشه، آب بدنش تمام میشه، باید محرماش دورش باشن، زود به زود مایات بهش تزریق کنن، آبش بدن. میگن نانجیب در حجره رو قفل کرد و دستور داد کنیزا برغزن، هیاهو کنن تا صدای علتش امام جواد بره. سه تا جنازه سه روز روی زمین مونده، یکی جنازه مصطفی جعفر بود، سلیمان کنار جزر بغداد، برای اینکه همه با خبر بشن تشییع جدی بشه سه روز نگه داشت. دومش جنازه جواد الائمه بود، نانجیب بعد از آنی که امام جواد بود جان به جان آفرید تسلیم کرد، شهید شد، بدن و پشت بام برده طبق گزارش زیر آفتاب قرار داد تا آفتاب بر این بدن بتابد، رنگش تغییر کنه، حالتی بشه. اما لا یام که یام که یا ابا عبدالله، نه بدن مصطفی جعفر برهنه بود، نه بدن حضرت جواد الائمه برهنه بود. حسین جان اگر کشتن چرا خاکت نکردن؟ کفن بر جسم سجاکت نکردن؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنت الله قوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الأئمة من بند الحسين، بدماء الشهداء، باسمك الذي إذا دعيت به أجبت. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله. یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا اله العاصمین یا مجیب دعوت المضطرین یا قاسم الجبارین یا احکم الحاکمین یا مغیر الظالمین یا رب المستضعفین. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بدار، و محمد و آل وجود نازنینش رو از همه بلیات، امراض، آلام محفوظ بفرما. الهی پروردگارا نسل جوان ما را به ساحل نجات برسان. امر اشتغال ازدواج برای همه جوانها، دخترها، پسرها تسهیل و تقدیر و محتوم بگردان. به محمد و آل محمد فقر و فاقه، فساد و لنگاری از این مملکت دور بفرما. ننگ بیهجابی را از این مملکت ریشه کن بفرما. منافقین و نفوذی ها را رسوا و نابود بگردان. فتنگران را به خودشون مشغول بفرما. خدایا این رئیس جمهور فرعون زمان ما و همه ایادیش در منطقه و همکارانش در دنیای غرب، همشون رو در همین روزها قلع و قمع بفرما. خدایا این کودک کشهای بیرحم قصیه بی وجدان را در همین روزها نابود بفرما. خدایا انصار الله یمن را نصرت عطا بفرما. به دست همین جمعیت فقیر دور افتاده محصور، خدایا دماغ این قدرت های استکباری رو به خاک بمالان. خدایا توفیقاتشون رو مضاعف بفرما. جبهه مقاومت را از آسیب هایی که دیده، خدایا آسیب هاشون رو جبران بفرما. تهدید هاشون رو به فرصت تبدیل بفرما. مشکل کم آبی را در کشور ما با قدرت غالب خودت برطرف بفرما. باران رحمتت را بر ما ارزانی بدار. باران مغفرتت را بر دلهای ما بباران. گناهان ما را از وجود ما پاک بگردان. صحیفه اعمال ما را از سیئات پاک بگردان. خدایا ما را از علی و اولاد علی جدا مگردان. عشق به امام زمان، چشم به راهی امام زمان رو در زندگی و در قلوب ما روز افزون بفرما. توفیق طاعت مستمر و ترک گناه در همه ابعادش در بقیه عمرمون به ما روزی بفرما. امام شهدا گذشتگان، سر سفره حضرت جواد الائمه متنعم و روح پاکشون رو دعاگوی ما قرار بده. الهی پروردگار همه بیماران، بیماران مورد نظر، شفای کامل، عافیت پربرکت نصیبشون بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.